پل مدیریت
پل مدیریت
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام بخشنده بخشایشگر، خانم ها و آقایان، شنوندگان محترم رادیو تهران، سلام میکنم بهتون. من محمد حسین هاشمی ام و خوش آمد میگم حضورتون رو در پل مدیریت رادیو تهران. این برنامه همیشه و همواره تلاش داشته تا در گفتگو با مسئولان بخش‌های مختلف شهر و استانمون تهران درباره مسائل و مشکلاتی که وجود داره، درباره اقداماتی که انجام شده در حوزه‌های مختلف و همچنین درباره اتفاقات روز صحبت بکنه و شما رو با خبر بکنه از آنچه که صورت می‌گیره در سرتاسر شهر. این روزها در تهران موضوع خرید خونه شاید تبدیل شده به یک آرزو برای خیلی ها. یادم هست که در خبرها اومده بود متوسط سالهای خرید خونه برای یک زوج جوان 120 ساله، یعنی خودشون اگر استارت یا آغاز مسیر خانه خریدن رو در پیش بگیرن، فرزندشون که هیچی، نوه‌شونم تقریبا هیچی، ایشالا به نتیجه شون میرسه که خونه بخرن. از سمت دیگه البته بازار اجاره خونه در شهر تهران هم بازار عجیب و غریبی شده. قیمتهایی که بعضن باعث میشه خیلی ها از سطح شهر تهران خارج بشن، به اطراف تهران برن و اونجا دنبال خونه بگردن. این اتفاقاتی هست که شاید باید ریشه‌ای تر مورد بررسی باشه. در برنامه این نوبت پل مدیریت قرار هست درباره بازار مسکن صحبت بکنیم و البته ماجراهایی که در حوزه مشاورین املاک صورت میگیره و ببینیم که چقدر تأثیر دارن مشاورین املاک در وضعیت فعلی قیمت مسکن در سطح شهرمون تهران، اصلا تأثیری دارن یا ندارن و اینکه چه شد که اینجوری شد. آغاز بکنم در برنامه امروز پل مدیریت با آقای داوود بگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران، که بسیار بسیار هم خوشحالم از اینکه میبینمشون و هم خوشحالم از اینکه ایشون خودشون از چهره‌های رسانه‌ای هستن که خوب رسانه رو بلدن و خیلی از وقتا که با هم دیگه صحبت میکنیم میبینم که دغدغه ایشون از من حتی درباره موضوع خانه‌دار شدن مردم بیشتر هست. سلام میکنم بهتون آقای بگینش.
سلام عرض میکنم خدمت شما، همکاران محترمتون، به خصوص شنوندگان عزیز و محترم.
سلامت باشید آقای بگینش عزیز. اوضاع احوال مسکن تو این روزا حداقل بر اساس آمار ارقام، بر اساس خبرها و بر اساس شنیده هایی که با مردم داریم، زیاد اوضاع احوال درستی نیست از نظر تورمی که به بخش مسکن حاکمه و از نظر توان خریدی که شاید دیگه از مردم سلب شده. شما فکر میکنید که این موضوع چه ریشه هایی میتونه داشته باشه؟
موضوع مسکن موضوعی هستش که در سبد خانواده و وضعیتی که برای مردم ایجاد شده جزء نیازهایی هستش که قابل انکار نیست و میبایست برنامه هایی که برای موضوع مسکن خانواده ها ترسیم میشه یک سندی داشته باشه که دولت های متفاوت در اون سند قرار بگیرن، یعنی یک نقشه راهبردی با توجه به بافت جمعیتی حال، گذشته و آینده. اگر که ما در دهه 90 با شما صحبت می کردیم، در اونجا ما شاهد حضور و ورود جوانهایی بودیم که در دهه 60 تولد پیدا کرده بودند و این جوانها به جهت ازدواجی که داشتن نیاز مسکنشون بسیار متفاوت شده بود. ما امروز داریم در این بره از زمان در تاریخی با هم صحبت میکنیم که در آینده نشندان دور جمعیتی متفاوت با سن الان خواهیم داشت. پس میطلبه که ما برای تمام دولتها نقشه ای رو داشته باشیم که این دولتها در اون نقشه موضوع مسکن رو برای مردم دنبال کنن، چون تفاوتی که کشور عزیز ما داره رفتاری هستش که مردم در خصوص مسکن دارن. صرفا نیاز مصرفیشون رو در این بازار در اقتصاد مسکن دنبال نمی کنن، بلکه افراد مختلف جامعه بعضن شاید هم بگیم تا حدود 1% بسیار بالایی نقطه امن سرمایه گذارشون رو در مسکن میبینن. خب این دیده شدن در این
قدیمی ها میگفتن وقتی میخوای از رو زمین بلند شی دستتو میذاری رو زمین و بلند میشی،
پس میفتی رو زمین. این مثال یزدی هاست که میفتی زمین خاک بگیر.
آره.
خب این یک باوره. پس ما در این دوران، در این مدت با وضع قوانین، با تمام کارهایی که انجام دادیم، هنوز نتونستیم بازار و بازار متناسب با نیاز مردم جهت سرمایه گذاری معرفی کنیم.
یعنی چی بازار متناسب با نیاز مردم؟
من قرار است، من به عنوان مردم،
تولید منزل،
نه این متفاوته.
نه ما یعنی چی؟
خونه سازی باید برای نیاز مصرفی باشه. یعنی شما صرفا برای میبایست برای سکنا.
ما نداشتیم اینو، مثلا همین مسکن مهر و مسکن اجتماعی مثلا.
خب اینا میشه نیازهای مصرفی. آها. اگر که الان شما رصد کنید میبینید کسانی وارد مسکن مهر شدن که امروز خودشون اونجا نمیشینن. آها. چی کار کردن؟ اینا سرمایه گذاری کردن.
ما باید قیمت اونا عملان
ما باید خب دارم. وقتی کسی سرمایه گذاری میکنه انتظار و توقع داره که سود ببره. این باعث افزایش فشار بر دولت ها میشه.
بله.
ما نتونستیم توی این مدت یک بازار و یک اقتصادی رو به موازات اقتصاد مسکن به مردم معرفی کنیم که اگر قرار هست سرمایه گذاری صورت بگیره، این سرمایه گذاری در اون اقتصادها صورت بگیره، در اون بازارها صورت بگیره که فشار سرمایه گذاری به بازار مسکن وارد نشه. اما این اتفاق نیفتاده. نمونه بارزش این هستش که ما یه تعداد الان در مسکن مهر واحدهایی داریم که در اجاره دیگران قرار دادن. این معنیش چیه؟ معنیش این هستش که ما این واحدها رو صرفاً به اون کسانی که احتیاج مصرفی داشتن تحویل
ندادیم.
به کسانی دادیم که اینها میخواستن سرمایه گذاری کنن و از تورم و حالا موضوعاتی که در اقتصاد هست دور نمونن. خب این میطلبه که ما با بازاری که ایجاد میکنیم رفتار مردم رو در سرمایه گذاری متناسب با نیازشون کنیم. پس اگر که برگردیم به صحبت اول بنده، این هستش که بازار مسکن در ایران متفاوت با بسیاری از جاهای دنیاست.
خب
چرا؟ چون هم میبایست نیاز مصرفی رو تحمل کنه، هم نیاز سرمایه گذاری رو.
درست.
این تحمل فشار بعضن شما رو شاهد این هستید که نوسان قیمت مسکن با نوسان بازارهای دیگه تا حدودی برابری میکنه.
یعنی هر چقدر طلا گرون میشه مسکنم گرون میشه، هر چقدر دلار گرون میشه
ما سعی میکنیم ما سعی میکنیم که شما کاملا درست میگید، ولی ما سعی میکنیم که این مثلا صحبت شما رو خدای نکرده تایید نکنیم به جهتی که این تناسب ایجاد نشه.
خدای نکرده تایید نکنیم هم دوست داشتم.
ما بخاطر دوست داشتن شما.
آره نه، آخه واقعیت ماجرا اینه ها. من الان فعلا با آقای بگی‌نژادی طرفم که متخصص در این حوزه و کارشناس مسکن، اصلا واقعا کاری به اون نقش حقوقیتون ندارم و دارم ازشون میپرسم، میگم که آقا در بسیاری از کشورهای دنیا مردم اصلا استقبالی به خرید مسکن ندارن، چون براشون به قول شما صرفه اقتصادی نداره. اونا چیکار کردن که ما نکردیم؟ یا ما چیکار داریم میکنیم که اونا نکردن؟
اونها بازار موازی دارن، سبدهای بورسی دارن.
آها.
بعضی از کشورها سبد بورسی دارن، یعنی زمانی که شما سرمایه‌تون به مقداری هستش که میخواید جای سرمایه گذاری کنید، شاید اصلا مسکن در اولویتتون نباشه. البته که صنعت ساختمان پیشران تمام اقتصاد هاست.
خیلی به خاطر اینکه توی حوزه فولاد وارد میشه، توی حوزه
این که وارد شدنش 200 شغل تقریبا 200 شغل مستقیم و 300 شغل غیر مستقیم رو چیکار میکنه؟ مسکن سازها، سازنده ها به چرخش و گردش در میارن. شما اگر بعضی از کشورها رو که رصد کنید میبینید که به شما ملیت اهدا میکنه با خرید یک واحد آلا آپارتمان یا سرمایه‌گذاری در ملک. این نشون دهنده اهمیت موضوع، این نشون دهنده این هستش که چه مقدار سرمایه‌گذاری و اصلا بخش مسکن برای دولت‌ها مهمه. اما اینکه جواب سوال شما، اما اینکه چرا در کشورهای دیگه انقدر استقبال و سرمایه‌گذاری در مسکن صورت نمیگیره، این هستش که بازارهای موازیشون هم برابری میکنه. یعنی صرفا نیاز نیستش که شما سرمایه‌گذاری مطمئن در بخش مسکن باشه. سبدهای بورسی وجود داره که در اون سبدها شما شرکت‌های مختلف رو سهامشون می‌خرید. در نهایت سال می‌بینید که دقیقاً یا مقداری با مقدار تفاوت کمی با تورم در حوزه مسکن برابری میکنه.
آخه من بعضی از جاها هم خوندم، حالا شما تصدیق کنید اگر که درسته، اگر نه اصلاح هم کنید. من بعضی از جاها خوندم که مثلا در بعضی از کشورهای اروپایی ما دچار تورم منفی در مسکن هستیم.
بافت جمعیتیشون ایجاد میکنه.
آها.
ببینید ما اگر که شما یه مقدار به گذشته برگردیم، ما میبینیم که در بعضی از حالها در دهه 90 ما دو بار تورم‌های خیلی افزارگسیخته رو شاهد بودیم. این دلیلش چیه؟ دلیلش این بود که هم ما درآمدهای نفتی داریم. خب کشورهایی هم که درآمد نفتی دارن اکثرا دچار بیماری هلندی میشن. از طرفی هم بافت جمعیتی مونه. یعنی به هر مقدار که شما جمعیتت افزایش پیدا کنه، درخواست زیاد میشه. این درخواست تقاضا و جمعیت باعث افزایش
قیمت‌ها
میشه. خب در بسیاری از کشورهای اروپایی ما رشد جمعیت منفی داریم. پس لذا انگیزه‌ای برای ورود و حضور در بازار مسکن ندارن. بعد تلاشی که شده در اون بازارها، البته میگم رفتارها متفاوته، آدم‌های اقلیم‌های متفاوت با هم از نظر فرهنگی، نوع سرمایه‌گذاری، اینها یکی نیستن. شاید یک جایی از دنیا مردمش سرمایه‌گذاری در یک بخشی رو مثلا طلا دوست داشته باشن، یا اینکه برن سرمایه‌گذاری در شرکت‌های هواپیمایی کنن، شرکت‌های پتروشیمی نفتی کنن. اینها رفتار مردم در سرتاسر دنیا با هم متفاوته. اما خب بالاخره این خاصیت رفتار ما بوده، یعنی به نوعی میگیم که
این فرهنگ قدیمی ما بوده.
ما بوده. حالا
شما
ما
دوست داشتیم بله. خونه دار
حالا ما میبایست حالا ما میبایست ما میبایست نقشه راه و سندی رو و یک قوانین رو وضع کنیم متناسب با فرهنگ و باور مردم.
خب
باور مردم، این میتونه بسیار کمک کنه ما رو، این میتونه بسیار کمک کنه که
آخه من دارم میگم ما سالها داریم درباره این صحبت میکنیم که این کارو بکنیم قیمت مسکن کاهش پیدا میکنه، اون کارو بکنیم قیمت مسکن کاهش
پیدا میکنه، وظیفه من
و هیدر بهتر میشه.
چرا وظیفه بنده و دیگر
کارشناس به هم
عرض میکنم؟ دقیقاً وظیفه بنده و دیگر کارشناسان محترم در حوزه مسکن این هستش که رفتار مردم و تغییر رفتار مردم در کف خیابون رو به گوش مسئولین تصمیم گیرنده در نوع قانون گذاری برسونن. اگر که این تریبون هم شما در اختیار بنده قرار دادید و لطف شما و همکاران شما بوده، این هستش که رفتار مردم اگر تغییر داشته رو ما از اینجا چکار کنیم؟ به اطلاع مسئولین برسونیم، به کسانی که قانون گذار هستن، قانون وضع میکنن برسونیم که اینها بدونن امروز مردم 1403 چه تغییر رفتاری با مردم 1390 داشتن.
اون موقع دنبال خرید خونه بودن، الان دنبال اجاره خونه اگه بتونن.
دقیقاً در ابتدای دهه 90 شما با یک وام مسکن و یک مبلغ آورده اندک شما میتونستی یک واحد حالا دو متراژ متناسب با آوردهتون تهیه کنید. امروزی که ما داریم با شما صحبت میکنیم، وام مسکن در بعضی از نقاط تهران حتی به 6 متر هم پاسخگو نیست. یعنی وام مسکنی که حالا تنها بانکش
متوسط قیمت مسکن تو تهران چقدره؟
در اسفند و فروردین که ما داشتیم 81.600. ولی اینو عرض کنم، این چون متوسط قیمت به خاطر اینکه خیلی نشر داده میشه، شنوندگان عزیز مردم محترم بدونن که این متوسط قیمت برای کل شهر تهرانه و بعضن بعضی از مناطق در تهران بسیار قیمت کمتر از این و در بعضی از مناطق تهران قیمت بسیار بیشتر از اینه. ما به صورت آره این قیمت
حاصل نمیدونم 360 درجه الهیه که
من تجربه رو نداشتم، شما اونجا هستید،
هر فیلماشو دیدم.
بفرمایید آره. که
اشکال نداره، این بازی رو خودتون شروع کردید.
نه نه خواهش میکنم، میخوایم کارشناسی بریم، میخوایم کارشناسی بریم که شنوندگانمون تا حدودی در یک، ما شما رو دوست داریم،
ما مخلص.
بفرمایید که ما میخوایم که رفتار مردم، رفتار متناسب با نیازشون رو بگیم.
آره،
و اینم که سریعا قیمت متوسط مسکن 81 تومان من اعلام میکنم، بعد میام میگم به خاطر اینکه بعضی سوء استفاده نکنن، فکر کنن که اگر قیمت عقب مانده ای دارن تلاش کنن به این مبلغ برسن. این قیمت در سطح شهر تهران با برایند و حاصل جمع و تقسیم از مناطق به وجود
میاد. این تغییر روی کرده الان به سمت اجاره رفته.
خب متاسفانه دغدغه مردم دهه 90 این بود که خونه ای رو بخرن. امروز متاسفانه برای تمدیدشون دچار مشکلن.
آفرین.
ببینید ما سالهای قبل تلاش بر این بود که
تمدید خودش شده قیمت یه خرید خونه اون موقع
بیشتر،
حتی
بیشتر، بله بیشتر هم شده. ما خونه ای رو داشتیم که اینو، چون حالا من به لطف همکاران محترمم حدوداً یک سالی هستش که به عنوان شخصی از اعضای مشاور املاک، در خدمت شما و شنوندگان و دوستان محترمم هستم. خب سالهاست که این شغل رو تجربه میکنم و پدر پیشه هستم. بفرمایید که ما خیلی سال قبل با رقمی مثلا چیزی در حدود 200 یا 300 میلیون، سال دوری هم نیست، در دهه 90 یعنی انتهای دهه 90 با 300 میلیون میتونستیم خونه رو برای شما بخریم. امروز همون خونه که میتونستیم 300 میلیون برای شما بخریم باید 1 میلیارد شما رهن بدید. اما درآمد مردم متناسب با تورم افزایش پیدا نکرده. همین عدم تطبیق بر تورم و درآمد باعث این شده که عملاً موضوع خرید خونه از سبد خانواده ها حذف بشه، متاسفانه حذف بشه، و توانمندی و قدرت مردم رو ما نتونستیم متناسب با نیاز برای خریدشون نگه داریم.
شما مشاورام حالتون گرفته از اینا، یعنی زیادم خوشحال نیستید؟
در جهت اطلاعاتون به شما بگم، من همیشه تکیه به آمار دارم.
خب
ما در سطح شهر تهران چیزی در حدود 12,000 مشاور املاک دارای پروانه کسب هستیم.
ماشاءالله خود زیادش کن. حالا پول توشه که بس انقدر زیاده؟
نه،
ما 12,000 تا ساندویچی نداریم تو
تهران. بعضن خب این افزایش تعداد در دهه 90 صورت گرفت. همون جایی که شما اگر که بعضی از مناطق تهران رو میدیدید احساس میکردید که زلزله اومده، یعنی ساخت، شدت ساخت خیلی زیاد بود. بالاخره مسکن مهر رو افتاده بود و کلن جامعه بر اساس ساخت و ساز پیش میرفت. خب این در اون مقطع ما یک افزایش جمعیت مشاور املاک رو داشتیم. اما اینکه ما حالمون به قول شما گرفته است و از این موضوع لذت میبریم یا رنج میبریم، این رو بدونید. خوشبختی و خوشحالی ما زمانی هستش که ما کلید خونه خریداری شده رو به شما بدیم.
بله.
ما هم با دغدغه شما، ما هم با مشکلات مردم، مشکلات بسیاری از همکاران من خودشون لندلورد نیستن، یعنی خونه ندارن اجاره بدن که از این افزایش قیمت لذت ببرن.
ولی یه خونه خوب پیدا کنن حتما میخرن. کاسبیشون اشکالی هم نداره.
ببینید اینی که بخره از اون لحظه بعد، بالاخره شاید شرایط کاریش اینجوری بشه. آره. شما خیلی از مشاغل اینجوریه.
گیری باهاش ندارم که میخرن، ولی میگم که یعنی کاسبیشون هم این شکلی هست.
ما در اسفند 1402 6179 قرارداد داشتیم.
6179 قرارداد. خب
در فروردین این تعداد رسیده به 1508.
خب طبیعیه. یعنی
نیست. چرا؟
از قدیم الایام تو اسفند
بالا بود،
فروردین مردم سفر بودن و اینا.
حالا اگر که مدت مشابه سال قبلش رو نگاه کنیم، خب میبینیم که باز هم کاهش داشته. این کاهش
یعنی چی؟ یعنی باز تعداد اسفندش چقدر بوده؟ مثلا
1000 و حدوداً 750 تا
فروردینش.
خب
همین 402 چقدر بوده؟
بله
402 چقدر بوده؟
1500.
خب افزایش داشته پس.
نه دیگه، اون 1700 خورده بوده، این 1500 داد. چی در حدود 300-250 تعداد. این همین کاهشه دو تا خبر رو داره به ما میرسونه. یک، کاهش درآمد مشاوران املاک در این حوزه. دو، کاهش توان مردم.
البته اولیه که نمیتونم قبول کنم، بخاطر اینکه قیمت خونه افزایش پیدا کرده، قیمت خونه که افزایش پیدا کنه قیمت
ما از افزایش قیمت هیچگاه لذت نبردیم.
ما هیچ بحث چیزی نیست، بحث
درآمدی. اصلا بخوام درآمدی صحبت کنیم. ببینید ما دوست داریم جناب هاشمی، ما دوست داریم، یعنی فیورت ما اون
علاقمندی
ما چی هستش؟ این هستش که قیمت ها متناسب با توان شما باشه. توان شماست که خونه رو میخره، قیمت شما هر چقدر بالا بره به توان خرید شما که افزایش پیدا نمیکنه. درسته؟
بله.
بعد شما تصور میکنید که یه خونه رو پارسال برای من میتونستم برای شما بخرم 5 میلیارد.
آره.
امروز شما باید بخری 7 میلیارد. 2 میلیارد شما از پارسال تا امسال به اون خونه که میخوای بخری اضافه شده. اون 2 میلیارد تومان دستمزد من در حدود 5 میلیون تومانه.
چرا؟
2.5%.
بی خیال.
حالا
اینجاش بذار کارشناسی صحبت نکنیم، بازاری صحبت کن.
خب من
بی خیال، ما هر دفعه به این بحث با هم دیگه میخوریم، سالی یه بار هم دیگه رو میبینیم راجع به موضوع صحبت میکنیم، به نتیجه هم نمیشه. 2.5% کی میگیره آخه از رفقا و همکارای شما؟ نمیگیرن که. 10%
2.5% خیلی زیاده، 25%. 2.5% باشه. اما اینو ما حالا شاید تا الان نگفتم، الان میگم به خاطر اینکه شما بگید خیلی زیاده، خیلی زیاده. این چنین نیست. شغل مشاور املاک، شغل مشاور املاک، کار مشاور املاک متفاوت با کارهای دیگه است. شما رو نیاز روزمره نیست، یعنی هر روز شما مراجعه نمی کنید به من که بخواید به من مبلغی رو. چند سال یک باری من و همکارانم در خدمت شما به عنوان یه خریدار هستیم.
خب
اگر که شما برید،
دوباره وارد این معادله شدیم که من هیچ وقت متوجهش نمیشم، من حرف خودم میزنم.
اب نداره. ببینید، بذارید که ما هم صدای، شاید بگم مظلومیت، صدای نگفته های مشاور املاک خدمت شما ارائه کنیم. ما بالاخره ما بخوایم نخوایم نوع شغلمون متفاوته، هزینه های ما متفاوته، نوع درآمد ما متفاوته، تعداد ما با تعداد قراردادها همخونی نداره. اگر که ما 2000 تا یا 3000 تا در سطح شهر تهران بودیم و 6000 قرارداد وجود داشت در ماه، یعنی به هر دفتر املاک تقریبا 2 قرارداد میرسید.
بله.
اون موقع اگر که شما میگفتی همکار من مثلا به جای اصلا 0.5%، 1%، 0.01% بگیره یا 0.20% من بگیره، امکانش وجود داشت.
خب.
ولی امروزی که ما داریم با شما صحبت میکنیم، در سطح شهر تهران در ماه چی در حدود 3000 الی 4000 تا به صورت میانگین قرارداد به وجود میاد.
خب
ما چه تعدادی هستیم؟
12000 تا
صاحب پروانه. حالا اینو ضرب کنیم،
چند تاشون مغازه دارن؟
عرض میکنم نه حالا ما یه دکه الان وارد این موضوع هم میشیم، 12000 تا هستیم به صورت میانگین. هر دفتر املاک رو شما 5 نفر در نظر بگیرید.
خب.
یعنی 5 نفر مثل حالا دوستان شما
اونا بگیر نیستن.
خب بالاخره پورسانتی هم بعد معامله ای بشه که پورسانت ببرن دیگه.
خب ولی من میدونه یه چیزی متوجه میشم، میخوام اینو بگم.
میشه 60000 نفر.
خب
شما 60000 نفر فعال در این سن به صورت رسمی هستن.
خب.
چه تعداد مقررات داشتیم؟ 4000 تا. اصلا شما بگی 5000 تا، یعنی 55000 نفر در ماه در این شغل درآمدی ندارن. این در بخش از این خطرناکتر میدونید چیه؟ این آمار 5-4000 تا در ماه، آماری هستش که منابع رسمی از ثبت در قراردادها اعلام میکنن. درسته؟ امروز هیئت مدیره برج ها، سازندگان دفاتر فروش، هر کسی که اراده داره چه اتفاقی میفته؟ میاد و در شغل من وارد میشه، قرارداد می نویسه، به اسم منم تموم میشه. حالا مالیات این شغل رو کی داره میده؟ مشاوران املاک. درآمد حاصل از این تعداد رو کی میبرن؟ صرفاً 100%ش مشاور املاک نمیبرن. بعد شما جاهای دیگه دنیا رو که اگر رصد میکنید میبینید، خب بعضاً در بعضی از کشورها که حالا نمیخوایم بگیم دیگه، اصلا رقم کمیسیون از بین رفته. میگه به میزان توافقی که با هم میکنیم.
خب آره، حالا همه رفقای شما این کارو میکنن، میگن من انقدر پول میگیرم خونه تو رو میفروشم یه اجاره میدم. بریم برگردیم، مردم یه ذره نفسی بکشن.
بریم
برگردیم. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. پل مدیریت رو میشنوید از رادیو تهران روی موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز. مهمان من در برنامه امروز جناب آقای داوود بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران هستند. به اونجایی رسیدیم که من همیشه حرف خودم میزنم، آقای بیگی نژاد هم حرف خودشون میزنن. پارسالم با امسال هیچ فرقی نکرده، حرف مردم یکیه. دو تا چیزو بگم بعد شما ادامه بدید. آقای بیگی نژاد، من از حدودا یه سال و نیم پیش که با هم دیگه بحثی رو داشتیم سر همین کمیسیون مشاورین املاک تا الان حداقل 10-12 نفر دور و برم به پست رفقای شما خوردن.
یه خواهش از شما کنم
جان،
برای اینکه بحث کارشناسیمون
نمیخوام از اون دور شه.
دقیقاً از اون دور نشیم، اون رو جمع کنیم.
اصلا نمیخوام
بعد بیایم.
آره نه. نمیخوام از اون دور شه، میخوام اینو بگم. تقریبا 10-12 نفرشون یه جمله واحد رو شنیدن و اونا این بودش که من کمیسیونم انقدره. درست شد. تو بحث کارشناسیه شما یه چیزو درست دارید میگید. میگید آقا 60,000 نفر دارن ارتزاق میکنن مستقیم و غیر مستقیم
به صورت مجاز، تازه
به صورت مجاز
غیر مجاز.
و حالا مثلا 5,000 تا ما قرارداد داشتیم. یه وقتی هستش که معادله اینجوری به حساب نباید بیاد دیگه. یه وقتی باید بگیم ارزش اون 5,000 تا چجوریه، بعد تقسیم بر اون 60,000 تا بکنیم که ببینیم به نسبت چجوری میشه.
ما تقسیم
میدونی چرا اینو دارم میگم؟ اینو دارم از این بابت عرض میکنم. آقای بیگی نژاد، شما بهتر از من میدونید و کارشناسید. هر بیزینسی یا هر کسب و کاری که سودده و درآمد آفرین نباشه مجبور به ورشکستگی و بسته شدنه. من درکی ندارم که یک کسب و کاری در سطح کلان انقدر که شما میفرمایید اوضاع و احوال زندگیش اگر نگیم سیاه خاکستریه،
هنوز باقیان
به کنار میان مغازه های سوپر دولوکس به قول قدیمی ها میزنن. کاری نداره بیاریم خیابون آذربایجان تهران ببین چه مشاور املاکی زدن، دو طبقه سه طبقه.
شما که مجلل بودن این دفعه ناراحت نیستید که؟
نه اصلا ببین یه بارم این بحثو کردیم، گفتی گل خوشگل گرون میذاریم مثلا شما ناراحت میشی، گفتم نه من اتفاقا خوشم میاد.
ما به خاطر اون، به خاطر تکریم ارباب وجود.
آره نه
خدای من از میگم
ولی ببین
من میگم خدا کنه از راه درست دستگیره در دفاتر همکاران من از طلا باشه.
آفرین باریکر. من همیشه دارم میگم که یه آدمی اگر توی جایگاهی باشه که همه چیش درست حسابی باشه، بهترین ها هم نصیبش بشه، خدا بهش داده و دمش کرد. بس هم این نیستا. ببین شما یه جایی داری میگی که میدونی اینا چقدر هزینه دارن تو ما، میدونی چقدر مالیات. ببین
شما میدونید که شما میدونید که از ابتدای سال 1402 تا انتهاش آگهی های همکارای من که در بعضی از اپلیکیشن ها
برنامه های کاربردی
چقدر افزایش پیدا کرده؟
چقدر؟
جای اپلیکیشن شما رو ببخشید من عذرخواهی میکنم. بلکه ما رو به عنوان یه املاک قبول کنید دیگه، خیلی هم ما رو به اون سمت نبرید. بفرمایید که میدونید چقدر افزایش پیدا کرده؟ 300% افزایش.
یعنی چی؟
یعنی این که اگر که یک آگهی در ابتدای سال 1402 50,000 تومان بوده، در انتهای سال 150,000 تومان شده. امروز، همین امروز در سال 1403 که داریم صحبت میکنیم، رفتارهای این اپلیکیشن ها یا برنامه های کاربردی به قول شما، اینها با همکارای من بسیار متفاوت شده.
میفهمم.
از طرف دیگه چرا شما میفرمایید که چرا این کار خروج نمی کنن؟ اولا که ما عمرمونو برای اعتبارمون صرف کردیم.
من نمیگم چرا خروج نمیکنن و عرض من این نیست.
ریزش مشاور هم ما داریم. اون چیزی که شما میبینید یک مکان ثابتیه که همکارای من ایجاد کردن که اون 12,000 نفر هستن. ما بقیه افرادی که اینجا هستن به عنوان مشاورن. بعضن شما جایی شاغل نیستی، کاری ندارید. این امکانات رو همکارای من فراهم کردن برای حضور شما.
بله.
ریزش و رویش در مشاوران بسیار زیاد. اما این سوال خیلی میشه که چرا اگر داره به شما سخت میگذره از این شغل خارج نمیشید؟ شغل من یک شغل اعتباریه، یعنی عمر گذاشتم، عمر من، سرمایه‌ای که گذاشتم، یعنی اومدم مسرسفید کردم اونجا با مردم، برخورد مناسبی داشتم، مردم رو منو به این عنوان، من امیدوار هستم که یه روز اون مردمی که منو قبول دارن بیان و قراردادهاشون رو یا خریدشون رو دادن. پس نمیتونیم ما بگیم چرا خروج نمیکنن،
چون من شو... خروج نمیکنن. من دارم میگم کسب و کار ضررده محکوم به شکسته.
بله.
شما فلافلی داری، حله این فلافلیتون نمیفروشه، یک سال، دو سال، سه سال میبندیش دیگه. با بستنش هم اصلا من کسی نیستم که بگم ببندین. من میدونی دارم چی میگم، من دارم میگم
شما...
اگر این کسب و کاره
ای کاش که شما میدونم. یه مدتی مشاور املاک میبودیم
با هم دیگه
بعضی نه من خودتون میدونید من ارادت من خدمت شما و همکارات قلبیه، من ممنونم شما هم که ما رو میپذیرید اینا. ولی خب اجازه بدید که بعد از سالها یک مشاور املاک اومده به تایید و انتخاب این عزیزان که ما به نوعی صدای اینها باشیم. ای کاش که شما یه مدتی هرچند کوتاه به عنوان مشاور املاک فعالیت میکردید. بعضی از همکارای من عاشق این کارن. بعضی از همکارای من
بابا عاشق این کار میشه، بچهای رادیو که دارن مثلا 200 کار میکنن 60,000 تومان میگیرن میرن خونهشون. ها خانم آقا جانی هم قد میگیری.
حالا آره. حالا شما
عاشق کار اینه.
حالا شما
نه این... اونی که
شما چه کسی رو سراغ دارید؟ شما باز واسه 2 ساعتتون 60,000 تومان میگیرید، درسته؟
خوب.
شما امکان داره کل تهران رو با همکارای من بازدید بدید، یعنی برید بازدید.
آره.
در نهایت هم نخرید یا اجاره نکنید، هیچی هم به ما نمیدید. همون احترامی که اول ورودی شما به دفتر همکار من هست، در نهایت هم میگه عذر میخوام هیچ کدوم نپسندیدم.
من میخوام برگردم به اون بسکاشن. دو تا چیز رو میگم خدا وکیلی این دوتا رو جواب بدیم بعد برگردیم. یک، اگر این کسب و کار ضرردهی باشد، عقل سلیم میگوید این تعداد مشاور املاک نمیرن مغازه های آنچنانی رو اجاره بکنن.
یک. شغل منه باشن. نه اولا که این شغل منه.
خب
این شغل منه، این کار منه، من عاشقانه این کار رو دوست دارم مثل بعضی از همکارام. اما موضوع دوم این که این جمعیت اضافه میشه،
ما کار نکنیم نون شب نده.
عرض میکنم من که باقی هستم، من از قدیم بودم و خواهم بود.
مثال
ولی این که عرض میکنم ولی این که چرا افزایش پیدا میکنه، ببینید کسانی که در به عنوان کسبه فعالن از دو تا قانون تبعیت میکنن که قانون نظام صنفی هم در اون هست، یکی از اون دو قانون. حالا در قانون نظام صنفی این اختیار و این نیازسنجی صورت نگرفته. چرا که شما شغل من رو نمیتونید با مشاغل دیگه در یک سبد قرار بدید. قطعا شغل من بسیار متفاوته با مشاغل دیگه. چرا؟ چون پرهزینه ترین و سنگین ترین هزینه مصرفی سبد خانواده
مسکن.
اینو قبول داریم. پس من بسیار متفاوتم با هزینه های دیگه و نیازهای دیگه در جامعه شما، در اون اقتصاد خانوادتون. نمونه بارزش رو من عرض کنم خدمت شما. در سال 1354 قانون تصویب میشه که به ازای هر 15,000 نفر یک دفتر اسناد رسمی میباید وجود داشته باشه.
خب
الان اگر نگاه کنید تعداد این افزایش هم پیدا نکرده، همین قانون باقیه. به نظر شما همکارای من از افزایش و تعداد جمعیتشون خوشحال میشن یا ناراحت؟
ناراحت دیگه.
چرا؟ چون بازار رقابتشون متفاوت میشه دیگه. بله. پس این نباشه که ما از این زیاد بودن لذت میبریم، بعضا خود ما هم از این زیاد بودن.
من میگم ما چند تا خونه تو تهران داریم،
عرض میکنم در عذاب و ناراحتی هستیم. چرا؟ چون که ما هم میگیم میبایست یک قانونی اینجا که عرض کردم، یک سند، این سند صرفاً برای دولت‌ها نیست، برای هدایت مردم نیست. این سند باید چه سندی باشه؟ میبایست بیاد مجدد نیازسنجی بشه که ببینیم به صورت حالا مونوپول شهر تهران به چه مقدار به چه تعداد مشاور املاک احتیاج داره.
بله.
در بعضی که یه پارسال صحبتی که ما کردیم، خب الحمدلله هم مورد رسیدگی و دید قرار گرفت. جناب آقای هاشمی، ما در کشور چیزی در حدود 180,000 مشاور املاک داریم که اگر یک تقسیم ساده با 85 میلیون جمعیت ایرانی انجام بدیم چه تعداد میشه؟ به ازای هر 440 نفر یک مشاور املاک وجود داره.
خب
موضوع خطرناکش و ناراحت کنندش این هستش که این 180 هزار نفر صرفا فقط چی هستن؟ صرفا مشاور املاک داره، پروانه هستن. اگر تعدادی که در این مشاوران املاک ها فعالیت دارن رو به جمعیت کل کشور تقسیم کنیم، عددی که میاد به نوعی میشه گفت فاجعه است. این تعداد اصلا نیاز نداره کشور ما با این سطح با این تعداد قرار داد به این تعداد مشاور املاک احتیاج
خب
ولی
مجوز به
نشد. چرا؟ چون قانون نظام صنفی درگاه مجوزها این اجازه و اختیار رو دیگه به شما نمیده. پس میطلبه به اتحادیه‌ها اجازه نمیده. اصلا در حال حاضر شما میدونید که اتحادیه ها مجوز نمیدن کسانی که میخوان به عنوان ورود درگاه مجوزها درگاه مجوزها
این صحبت بکن بگو آقا انقدر لازم نیستش، من نایب رئیس اتحادیه میگم انقدر لازم نیست.
اصلا از باب نایب رئیس یا مسئول اتحادیه ما صحبت نکنیم، خب از باب کارشناسی صحبت کنیم.
من یک
مشاور املاک، ببینید من این لیبل مشاور املاک ساده بودنم خب بسیار واسه من زیبنده است، بسیار ارزشمنده.
میگم چرا از اون شخصیت حقوقی استفاده نمی‌کنه که بگی این کار نشه؟
خب همین ما اینها رو باید اینها رو ببینید صرفا چون اونم تابع از قانونیه، درگاه مجوز هم تابع از یه قانونیه که باید در اون قانون دیده بشه کسانی که میخوان در این صنعت فعالیت کنن مثل دفترخونه. ما مثال داریم، وقتی مثال داریم میتونیم به اون رجوع کنیم، یعنی یه الگویی داریم. بسیارم مردم اون دوستان ما در دفاتر املاک رو محترم میبینن. چرا؟ چون تعدادشون پایینه. حالا تصور بیان کنید که ما میبایست در این تعداد زیاد با این تعداد کم قرارداد درآمد کسب کنیم.
خب عرض منو متوجه میشی؟ یعنی میخواین متوجه شین؟ من دارم میگم
چرا فکر میکنین متوجه؟
آخه ببین، یعنی یه چیزی دارین میگین که همون چیزی که من دارم میگم ولی اونو نمیخواین.
ساده ترشو بگم،
ببین
ساده تر بگم آقای
هاشمی، آقا این چرخه نمیچرخه، چرا انقدر هستن؟
آقای هاشمی ساده تر به شما بگم، ما مشاور املاک خودمون از این تعدادی که هستیم ناراضیم. اینو چجوری باید بگیم؟
خب
ما میگیم آقا شما، خب من که به عنوان یه مشاور املاک نمیتونم اجازه ندم. ما قبلا حدود صنفی داشتیم، الان نداریم.
حدود صنفی همینه که 200 قدم نمیدونم کم
نیست، الان نیست. الان شما دیوار به دیوار ما میتونیم مشاور املاک بزنیم.
بعد داروخونه هات مشاور املاک
شما فکر میکنید
دیدی سر هر کوچه میری یه داروخونه باز میشه.
شما فکر میکنید که الان مشاور املاک از اینکه همسایه هم دیگه هستن راضین؟
من نمیدونم راضین یا نیستن، اصلا نمیدونم. من فقط دارم میگم اگر راضی نباشه صبح کرکره نمیده بالا.
اینجوری نیست. آخه بعضی موقع ما توی سازمان مالیاتی همکارا من میان مستند به
آقا تو باید مالیات بدی، باید
عرض میکنم مستند به
گاز
مستند
بدی،
قراردادهایی که دارن
آب بدی،
مستند به قراردادهایی که دارن. بعضا به همکارای من میگن اگر نمیصرفه ببند. این بستن نیست، من عمر گذاشتم. ورودیای جدیدن که من عمر گذاشتم بابت اینکه این اعتبار رو کسب کنم.
یه روزی بذار خاطره برات تعریف کنم جالبه. یه روزی یه بنده خدای آرایشگاه داشت، بعد آرشکاش نمیچرخید، یعنی دیگه بعد از کرونا و اینا شرایط جوری شده بودش که نمیچرخید. بعدش ما دیگه صحبت میکردیم، بهش گفتم همین حرفو به خدا به اونم زدم، گفتم چه ببین نمیچرخه دیگه. گفت آره. گفتم خب ببند. گفت 25 ساله که تو این حوزه کار کردم. گفتم خب کار کردی؟ گفت 25 سال هنر گذاشتم. گفتم خب استاد جمشید مشرقی هم بعد از 50 سال هنر گذاشتن بالاخره یه روزی هنرشو گذاشت کنار، بنده خدا هم از دنیا رفته. بالاخره نمیشه که بگی چون قبلا اینجوری بوده الان تو این شرایط سخت میسازم. که اشتباه دارم میگم؟
از دید خودتون نه،
از دید شما کارشناس. من
نه، من که آخه این دیگه الان بس کارشناسی نیست. خب
نه واقعیه. چرا
این بس میفرمایید که
اقتصاد مشاوران املاک که شما دغدغه‌تون
چیه؟ شما میفرمایید که اگر که درآمدتون کمه و اون مقدار کمیسیون برای شما نمیصرفه شما چیکار کنید؟ ببندید.
اینجا میرسیم به همون بحثه، به خاطر اینکه درآمد کمه و اون مقدار کمیسیون قانونی نمیصرفه این شکلی میشه که ما به هر مشاور املاکی که سر میزنیم میگه من 25 درصد نیستم.
به هر نگید. چرا؟ چون ما در بعضی از نه 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 ما در بعضی از اینها مستند به مسبب سابقه است. این صحبت‌های ما تو بعضی از مناطق تهران همکاران من در زمانی مثل کرونا، در زمانی مثل افزایش یک بار اجاره، حتی بنر میزنن پشت دفتراشون که ما چیکار میکنیم. ما اگر که قرارداد شما افزایش قیمتتون متناسب با سطح توان مستاجرتون باشه، ما به صورت رایگان برای شما تمدید میکنیم.
بسیار، یعنی این که من تو خیابون که راه میرم سر هر کوچه دوتا مشاور املاک میبینم که شما گفتیم اون قانون حدود رعایت نمیشه. بسیار، یعنی این که از سه تا دونه یه دونهشون اینجوری باشه دیگه.
وقتی که زیاد باشیم، ببینید شما باید این توقع رو داشته باشید. بالاخره منم هزینه دارم. اگه بخوام از باب دیگه با شما صحبت کنم، این گله رو من از شما دارم.
من مشاور املاک از شما مسئول دارم
خوب. که الان داری میشنوی. من شما رو در قامت یه مسئول میبینم. اصلا من به عنوان مشاور املاک گله مندم، میگم آقا جان میبایست شما از این پس صدور پروانه متناسب با نیاز جامعه باشه. چرا این اتفاق که بیفته قطع به یقین من همون آدم معتمد محلم
که مردم حاضر بودن کلید خونه شونو بذارن دستم.
هنوزم حاضرن. ببینید این افزایشه واسه ما خوب نیست. من مکرر اینو عرض میکنم. شما کلید خونه تونو به شغل دیگه به جز شغل مشاور املاک میدید؟
من کلید خونه مو به لا 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 هیچ. خوب
دقت بفرمایید. بس ببینید ما در باور
من جز به پدر مادرم کلید خونه‌مو به هیچ کسی نمیدم.
خب بالاخره این شما ما تو بهش میگه یوری قره، یعنی شما دلت سیاهه دیگه، کارت نمیشه کرد.
نه آخه موقعیت دیگه حالا ما هم دلمون سیاه. ببین این دو تا بیگینژاد تا الان دو تا زدیم. ما رفیقی ما اشکال نداره. آقای بیگینژاد دور سرت بگردم. من دارم میگم به خاطر اینکه این چرخه اقتصادی نمیچرخه، مشاوران املاک مجبورن یه جوری زندگیشونو بچرخونن. زن و بچه‌شون که گناهی نکرده که، درسته؟ به خاطر اینکه باید این زندگی بچرخه، برای اینکه اون بچه بره شهر بازی، باید مرغ و گوشت و خونه باشه و همه اینها، اینا به یک راه میتونن توسل کنن. من میگم عمومشون، شما میگی عمومشون نه، ولی بذارید که من پای حرف خودم بمونم. عمومشون یک راهکار بیشتر ندارن و اونم کمیسیون طی شده از قبل، یا توجه نکردن به قانون 25% جز این اگر باشه که این چرخه نمیچرخه. آخه نمیشه. شما داری میگی که ما قرارداد نمیبندیم، تعدادمون قراردادامون کمتر از تعدادمون.
چند ساله که دستمزد ما مشاور املاک بر اساس قانون افزایش پیدا نکرده.
یک، چون 25% و خونه داره گرون میشه.
مقداری که خونه شما گرون میشه درصدش به قدری نیست که من انگیزه منشم افزایش قیمت خونه بدم. دقت کن.
چی؟
1,025,000% چقدر میشه؟
من وارد این بازی تلخ نکن.
نه چقدر میشه؟
چرا 25 میلیون؟ 2.5 میلیون چقدر میشه؟
2.5 میلیون.
خب
2.5 میلیون. یعنی اگر من یک خونه 10 میلیاردی برای شما بخرم میشه چقدر؟
25 میلیون. خب 25 میلیون نمیگیری که، مومن که حداقل از رو 100 تومن میگیری.
اجازه بدید. وقتی که میخوایم این خونه 10 میلیاردی رو قرارداد کنیم چه مقدار میبایست وقت بذاریم؟ برگردیم ببینیم ما چند تا خونه 10 میلیاردی، 5 میلیاردی مورد قرارداد، موضوع قرارداد ما قرار
میگیریم. یعنی ما این خونه زیر 5 میلیارد هست؟
بعضی از جای ترون هست، بله، بله. حالا از اینها که با بخوایم بگذریم، چون که شما اعتقاد دارید که
مثلا بریانک زیر 5 میلیارد دیگه،
بله، 3 تومن 2 تومن
تقریبا میتونم بگم، بله. 40 تا مشاور املاک تو همون راستای بریانک
بافته. ببینید منطقه 10 تهران پرتراکم ترین منطقه جمعیتی تهران است.
خب همشون تو بریانک باید بشه مغازه‌هاش؟
متناسب با نیازه. ما در بعضی از مناطق
خب منطقه یکی یه دونه قرارداد داشته باشه برای یه سالش بس دیگه. اون که اینجوری
اگر داشته باشه دیگه،
بگی نجات خدا من سرام میکنم به این دیوار. من اصلا نمیخوام نقد، اصلا فضای امروزم کاملا رفاقتیه، ولی قبول کن اونی که تو منطقه یکی پنتاس میفروشه چقدر الان خدا وکیلی قیمتش بگو. دوباره فکر اندازی که برنامه
زندگی میکنم مشاوران
اون حداقل میلیارد تومان از اون گرفته.
اصلا به شما بگم اون مشاور املاکی که قرارداد مشارکت می نویسه. اون مشاور املاکی
مشارکت یعنی چی؟
مشارکت در ساخت. اون مشاور املاکی که کلنگی می فروشه. اون مشاور املاکی که به قول شما پنتهاوس می فروشه، نوع کار و رفتار و تعداد کاراش متفاوته.
آره دیگه،
یعنی شما
ببینید، ما با اونا کار نداریم. آخه
اجازه بدید، ما در ماه که نداریم.
نه
بعضن میبینیم یکی از همکارا من به عنوان مشاور املاک دو سال سه سال بین چند تا ورثه با همسایه ها در رفت آمده برای قرارداد مشارکت. آره،
ولی خب بنزون دو سه سالم پول
نمیده. این نیست فرمولش، فرمول قانونیش این اجازه رو نمیده. اگر من اون فرمول قانونش بگم مثل همون ساعت 60 تومن شما میشه. فرمول قانونی مشارکت رو که بگم این همون شد. در صورتی که ما باید بیایم، ما باید الگو داشته باشیم دیگه، ببینیم که آیا در جای دیگه دنیا هم به مشاور املاک همین نگاه داریم.
جای دیگه دنیا هم همین جوریه؟ مشاور املاک اون مغازه دارن سر کجا
بعضی دارن اینجوری.
ما
دو مدل داریم دیگه. نه، ما دو مدل داریم دیگه. دو مدل داریم، یکی مثل ما و یه دونش هم که به صورت مونوپول هست. یعنی شما واحدت رو با یک مشاور قرارداد داری، این مشاور
سال به سالم کارشو میکنه.
نه، سالی نیست، قرارداد در تعهد تو، میتونی این کارا رو انجام بده. بعضن شما میگی که من خیلی از جاهای دنیا میشنوم که مشاورم خریدار صابخونه رو نمیبینه.
آره.
خب این مشاور تخصصیشه و خب ما اون الگو نیستیم.
آره.
یه ایرادی که مثلا به ما هست، چون ما در بین شما قرار میگیریم، یعنی بین خریدار فروشنده، بین موجر و مستاجر قرار میگیریم، ما مجبوریم برای حاصل کردن حصول رضایت شما دو طرف چیکار کنیم؟ خودمون میانجیگری وسط این موضوع باشیم. مدلی
امان از این میانجیگری این وسط. آقا ساعت 8:30 شب جمعه تو چرا زنگ میزنی به آدم؟
ما میخواییم شما رو صابخونه کنیم. باور کنید که ما در تلاش و انگیزه بدیم به شما برای صابخونه شدن، برای اینکه خونه مورد
یه رفت و برگشت داشتیم. دوباره بریم تو بخش آخر برنامه، توی اون بحث کارشناسی که دوست یه سری چیزها رو هنوز نگفتیم. وقتتون بخیر باشه خانم ها و آقایان محترم. بخش پایانی برنامه پل مدیریت امروز رو تقدیمتون میکنم. آقای بیگی نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران همراه من هستند. یه ذره غر زدم راجع به وضعیت مشاورین املاک، مثل همیشه هم که من قانع نشدم، مثل همیشه هم آقای بیگی نژاد خیلی سفت و سخت پای حرفای خودشون هم میمونن و خوش به حال مشاوران املاک یک همچین نایب رئیسی داره اتحادیهشون حداقل در تهران. بگذاریم وضعیت مسکن رو تو بخش اول برنامه امروز با هم دیگه صحبت کردیم در بارش‌های بگی‌نژاد عزیز. میخوام که تو جنبندی واقعا برسیم به همون و درباره همون قصه صحبت بکنیم. الان اگه به شما بیان بگن آقای بگی‌نژاد هر چی شما بگید، مشورت شما میشه سیاست ما در حوزه مسکن، چی میگید، چی کار میکنید؟
هیچ هدفی بدون نقشه و بدون فرمول تا الان به نتیجه مطلوب دست پیدا نکرده.
خب
ما همون جور که توی بحث میانیمون که الان اگه بخش پایانی باشه تعداد مشاور املاک و نیازسنجی برای این تعداد رو صحبت کردیم، ما میباید شرایطی رو فراهم کنیم. خب امسال سالی هستش که حضرت آقا فرمودن مشارکت مردمی برای تولید باید صورت بگیره.
بله.
ما میباید یک شرایطی رو فراهم کنیم. برای چی؟ برای اینکه آحاد مردم بتونن در بخش مسکن مشارکت داشته باشن. خب
بله.
چه کی اتفاق میفته؟ اگر که به اون موضوع اصلی قیمت مسکن به یک مقدار دلایل اون بخوایم فکر کنیم، میبینیم که قیمت مسکن از نهادهای ساختمانی، از قیمت زمین نشأت میگیره و تقاضایی که وجود داره. هر مقدار که افزایش قیمت در تولید صورت بگیره به همون نسبت سازنده ها توان تولیدشون رو از دست میدن.
بله.
ایجاد تناسب مطلوب برای ساخت باید توان مالی سازنده رو بالا نگه داریم. این رو چه کسی باید انجام بده؟ قطع بیقین بانک ها.
آره.
قطع بیقین بانک ها میبایست با تعلات خب متحد هستن. شما بدونید که اکثر تمام بانک ها متحد هستن که مقداری از سرمایه در گردششون در موضوع مسکن در اختیار مردم قرار بدن. این اتفاق که بیفته اون موقع ما شاهد تولید مسکن متناسب با نیاز جامعه خواهیم بود.
خب
این کار میبایست صورت بگیره و ما شرایطی رو فراهم کنیم برای تولید متناسب با نیاز اقشار مختلف جامعه.
درست.
این میتونه ما رو نجات بده در موضوع ساخت و ساز، خرید و فروش. اما یک موضوع دیگه هم که میبایست بهش اشاره کنیم، چون شما گفتید که آقا نظر شما در این خصوص چی هست، ما میبایست که اجاره داری حرفه‌ای رو داشته باشیم. ما نمیبایست مستاجرین رو رها کنیم بعد با وضع قوانین برای مشاور املاک، برای صاحبخونه ها، اونها رو تحت فشار قرار بدیم. خب قوانین داره وضع میشه برای خانه های خالی، برای سوداگری، خیلی خوبه اینها حالا داره وضع میشه، قطعا کارشناسی شده، ولی ما میبایست از مدل های دیگه ای رو که در دنیا وجود داره به عنوان اجاره داری حرفه‌ای، شهرداری ها، دولت، بخوام یه مقدار عقب‌تر من صحبت کنم، من اعتقادم اینه که اون تعداد مسکن ملکی که ساخته شد ای کاش تعدادش در اختیار دولت‌ها باقی مامون به عنوان مسکن اجاره‌ای که یک تنظیمگری توسط اون سرمایه در اجاره‌ای که دولت‌ها دارن این تنظیمگری صورت بگیره و زمانی که بازار به یک التهابی میرسه از نظر قیمت اجاره با ورود با عرضه دولتی واحدهای تحت مالکیت دولت در بخش اجاره یک مقدار التهاب بازار کاسته بشه. یعنی این هست، مدلی هستش که وجود داره. این مدلی هستش که وجود داره و دولت ها تعداد واحد هایی رو به عنوان اجاره در تصرف خود و مالکیت خودشون دارن، به مقداری که افزایش قیمت پیدا میکنه هم تنظیمگری میکنن در بخش مجرین مالکین، هم عرضه واحد های اجاره خودشون رو انجام میدن. این باعث تعادل میشه. ما امروز باید ببینیم که نیاز جامعه چند سال بعد ما به واحد های اجاره قطعا رو به افزایش خواهد بود. الان چون که ما دیگه موضوع خرید به نوعی خارج شده از دسترس و از سبد خانواده ها، و وقتی خارج میشه نیاز که از بین نمیره. بله. از بحث خرید وارد بحث اجاره میشه. ما امروز باید نیاز سنجی کنیم که بفهمیم چه تعداد افراد نیازمند خونه اجاره خواهند شد در چند سال آینده و آیا ما این مقدار ملک و آپارتمان برای عرضه داریم یا که در چند سال آینده این مشکل ما افزایش پیدا خواهد کرد.
درست. بسیار خوب. خیلی ممنونم آقا داوود بگین، اجازه از شما.
ارادت داریم.
نکته مونده؟
خیلی ممنونم، متشکرم.
ببین خیلی چیزا رو نگفتم.
از وقتی که در اختیار بنده قرار دادید که به عنوان صدای یک مشاور املاکی، مشاور املاک ساده در سطح شهر تهران،
کاش همه مشاوران املاک ساده
دارید که خدمت شما باشم، از شما و همکارتون تشکر میکنم.
آقای بگیر نجات خیلی ممنونم،
سپاسگزارم جناب هاشمی،
مخلص شما، خدا نگهدارتون. منم خیلی از شما ممنونم، الهی که هیچ وقت نگران سقف بالای سرتون نباشید. خدا نگهدارتون.